بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
در جواب به اشکالی که در حوزه واجب تعیینی مطرح شده بود، به راه حل مرحوم عراقی رسیدیم. مرحوم محقق عراقی فرموده بودند راه حل به اینه که اراده در واجب تأخیری اراده ناقص است. پس در حقیقت ایشون هم به دو اراده قائلند و به سبب قول به دو اراده از اشکال فرار بود. چون اشکال این بود که نمیشه به امر مردد اراده واحده تعلق بگیره. خب ایشون میگن یه اراده نیست، دو اراده است، به دو شی تعلق گرفته، اما این دو اراده اراده های ناقص هست. بعد برای بیان اراده ناقص میگن که اراده ناقص یعنی اراده‌ای که در او صد جمیع ابواب عدم نشده. یه روز مثال زدیم، گفتیم که یه وقت من از شما میخوام که بر من نماز بخونی. ارادم اگه اراده تام باشه، شما میگی آقا میتونم نماز نخونم روزه بگیرم؟ میگم نه. باب عدم نماز به سبب وجود صوم رو میبندم. میگی میتونم نماز نخونم روزه بخونم؟ میگم نه، باب عدم نماز به سبب وجود روزه رو میبندم. میگی میتونم نماز نخونم فلان کارو بکنم، همه ابواب رو میبندم، فقط همین یه راهو دارم. اما بعضی وقتا اراده که ناقص میشه اینجوری میشه، میگی میتونم نماز نخونم جاش روزه بگیرم؟ میگم نه، پس این بابو میبندم. میگی میتونم نماز نخونم جاش قرآن بخونم؟ میگم آره. از این طرف باز میذارم راه رو، و از این طرف که منم راه جاده مفتوح است. خب این بهش میگن اراده ناقصی. در جواب به فرمایش راه حل آقای عراقی که دیروز از دو تا از شاگردان ایشون مطلب خوندیم، در جواب به این مطلب اول از همه این که باید گفت آقا این سر از تعدد عقاب در میاره که با وجوب تأخیری سازگار نیست. فرض کنید هر دو رو انجام نده، نه عتق کنه نه صوم. من گفتم عتق و صوم واجب تأخیریه، یعنی عتق همه ابواب عدمش رو بستم غیر راه به سمت صوم رو. فقط میتونی عتق نکنی به سبب صوم. خب حالا این بابا نه روزه میگیره نه عتق میکنه، دوتا گناه کرده. من بهش گفتم فقط عتق بلاس عتق مع الصوم قابل ترکه، فقط هم صوم مع العتق صوم مع الاتق شده؟ نه. پس عقاب به خاطر ترک صوم. اتق مع الصوم شده؟ نه. پس ترک اتق هم کردی؟ به این جهت اشکال وارد میشه، دو تا عقاب میشه. و حالا که ما در ماهیت واجب تخییری دو عقاب رو نمیتونیم تصویر کنیم، هازا اول. اما اشکال دوم به هول عمده، چون اشکال اول ممکنه از راه مرحوم آقای صدر رو اینا بتونیم جواب بدیم، بگیم عقاب تابع ملاکه و اون بحثایی که هفته پیش هم چیزایی راجبش گفتیم. اشکال دوم اینه آقا اصلا اراده ناقصه یعنی چی؟ چی جعل اصطلاح نکنیم. جعل اصطلاح خوبه اگه راه گشا باشه، و الا شما با یه اصطلاحات و لفاظی هایی شروع کنید یه چیزایی رو بگید که معنای محصلی نداره. این بیشتر مبحث رو گیج میکنه. اینم بدونید تو پرانتز عرض کنم، این یه شگرد یه عده است، این چه معنا نداره. تحقق عینی مسائل در کیفیات فلکیه اگر بر مدار انسانیت جهان شمول پیش بره قدرت ماورایی میده. اصلا معنا نداره. یه سری الفاظ مهمل خوشگل کنار هم میذارن میگن، جمعیت هم فهم کنن چون نمیفهمن مطلب مهمه. یکی از موارد تو ما نحنفی اراده ناقص است. اراده ناقصه یعنی چی؟ چی تحلیلش کنیم. خود آقای عراقی متنبه بوده، گفته آقا اراده ناقصه یعنی صد ابواب عدم همش نه نوعزیش. خب خوبه، پس اراده ناقصه رو بذاریم کنار، میرسه به صد ابواب عدم. صد ابواب عدم دوتا به دو چیز میتونه برگرد. یکی این که آقا من اگر شما اگر شما اتق کردی صوم رو نمیخوام، اگه صوم کردی اتق رو نمیخوام، این واجب مشروط. واجب مشروط چی بود؟ این بود که من اینو میخوام به شرط وجود اون طرفش، پس اگه شرطش نبود نمیخوام. شرط چیه؟ ترک و صوم. اگه ترک و صوم است میخوام اتق رو، اگه ترک الاتق شد یعنی شرط شد میخوام صوم رو. پس اینی که شما داری میگی اسمش هم میذاری اراده ناقصه، بعدش هم بیان میفرمایید به این که یعنی صد جمعی ابواب عدم، یه تیکه از عبارتشون هم صریح در اینه، این همون واجب مشروطه. ولو این که خود مرحوم آقای عراقی دقت کنید، اینو حتما هم دوستان برن مطالعه کنن، اشکال نداره، جوون مرگ نمیشه. اینو اگر مطالعه کنید خود ایشون خیلی تلاش داره بگه این واجب مشروط نیست. نوشته حتی تو بدایه میگه آقا این واجب مشروط نیست، ولی ما نمیفهم غیر واجب مشروط چی میتونه باشه. حالا میگیم اگه بخواد باشه چی میشه. عبارت آقای بشنوری میبینید که نقل کرده، صفحه خط چهارمش رو میبینیم، ببینیم صریح ازش همین در میاد. خط چهارم با چی شروع میشه؟ تحریک ها، درسته؟ آخر خط رو ببینیم، آخر خط چهار داره بل لا تحریک لها فی حال از وجود طرف الاخر. لا تحریک لها یعنی چی؟ یعنی امر بهش نیست. یعنی یک طرف رو اگه طرف دیگه موجود شد اصلا تحریک بهش نیست. تحریک نیست یعنی بحث نیست، یعنی اراده نیست، یعنی اراده مشروطه. اراده مشروطه یا وجوب مشروط که شاخ و دم نداره، خب وجوب مشروطه. یا اینه یا اگر آقای عراقی خیلی مقاومت کنن بگن نه مرادم این نیست، مقرر اشتباه کرده، مراد این نیست، باید بگیم که این در میگرده به راه حل مرحوم اصفهانی. یعنی هر دو رو میخواد، اما اگه یه طرف به جا آورد اون طرف رو اسقاط میکنه. فرق واجب مشروط با راه حل مرحوم اصفهانی این بود که در راه حل مرحوم اصفهانی هر دو رو به اراده تامه مطلقه تعینیه میخواست، منتها بعد که شما یکی رو به جا میآوردی اسقاط میکرد، میگم اون که حالا به جا نیوردی نیوردی، ترخیص میکرد نمیخواد به جا بیاری. اول خواسته بود بعد میگم نمیخوام. در واژه مشروط از ابتدا مشروطن از شما میخواد. اینجا اگه اراده ناقصه باشه، که البته با اراده ناقصه نمیسازه دیگه، اونجا باید بخاره برمیگرده به مراد. یه شاهد دیگه هم بیاریم برای این که این واجب مشروط مد نظر آقای عراقیه. مرحوم حامیز هاشم آملی که مقرر آغازی هاست، صاحب کتاب بدایع الافکار که ازش هم یه عبارت خوندیم، خود ایشون یک اصولی داره. در اصول خودش که اسمش هست مجمع الافکار، در اصول خودش وقتی واجب مشروط رو توضیح میده، ذیل واجب مشروط تعبیر اراده ناقصه به کار میبره. یعنی که نه، مقرر مرحوم آقای عراقی هم همون اراده ناقصهی که مطرح شده رو واجب مشروط فهمیده. کتاب خوبی هم هست مجموع الافکار، کتاب تقریرات دست خود مرحوم حامیز هاشمه. مرحوم آقای حامیز هاشم آملی هم فکر میکنم سال مثلا 70-71 به رحمت خدا رفت. ما قم بودیم اوائل طلبگی، مثلا 3-4 سال بود ما اومده بودیم قم، اون سال ها به رحمت خدا رفت. پس شاهد دومش هم این که خود مقرر آقای عراقی حرف استاد نگفته، حرف استادم ها، ولی تعبیر اراده ناقصه رو تو مجمع الافکار ذیل واجب مشروط به کار برده، جزء تقسیم جزء زیر مجموعه او برده. این هم شاهد دوم برای اینکه آقا اونا هم همین رو فهمیدن. اللهم الا ان یقال، کسی به دیگه فرقی اینجا با واجب مشروط داره چیه؟ یه سری شروط باعث آمدن تکلیف میشن، یه سری شروط باعث رفتن تکلیف میشن. استطاعت باعث آمدن حج و وجوب حج میشه، ولی اگه استطاعت رفت وجوب حج باقی میمونه. خسوف باعث آمدن وجوب نماز آیات میشه، اما خسوف که تموم شد وجوب نمیره، وجوب میمونه، بعدش باید نماز رو بخونه. پس یک سری شروط میارن تکلیفو، شرط میره تکلیف میمونه، اما یک سری از شروط باعث میشن وقتی که آمدن تکلیف میاد، وقتی هم رفتن تکلیف میره. اینجا هم همینه. واجب مشروط اون واجبایی هم که شرط میاد وجوب رو میاره، شرط هم که بره وجوب میمونه. اما واجبهای آغازی ها اونایی هم که شرط، یعنی اتیان و صوم، وقتی اتیان و صوم آمد وجوب میره. یا بگیم شرط یعنی ترک و صوم. وقتی ترک و صوم شرط رفت، یعنی ترک و صوم ترک شد، یعنی چی؟ یعنی صوم انجام شد. وقتی صوم انجام شد شرط رفت، وجوبم میره. دوباره بگیم مرحوم آقای عراقی، شما چی میفرمایید؟ آقای عراقی میگه من میگم صوم، وجوب صوم مشروط است به ترک العتق، یعنی عتق نکردی صوم واجبه، پس شرط ترک العتقه. حالا اگه شرط رفت یعنی چی؟ یعنی ترک عتق، یعنی چی؟ عتق انجام شد. اگه عتق انجام شد وجوبم میره، پس با ترک العتق صوم واجب میشه، با خود عتق صوم از وجوب میفته. اینو قبلا زیر بحث آقای اصفهانی هم به نوعی گفته بودیم. پس اگر احیانا یک نفری بیاد بگه آقا واجب مشروط، اصطلاحا مال اونجاییه که شرط میاره تکلیفو، ولی تکلیف استدامش ربطی به بقای شرط نداره، در حالی که حرف آقای عراقی اونجاییه که شرط تکلیفو میاره، وقتی هم شرط رفت تکلیف میره. خاطرتون باشه قبلا هم گفتی که اولا این فارقی نیست، ما یه همچین اصطلاحی در واجب مشروط نداریم. اون جاهایی هم که احیانا میگیم شرط میره تکلیف میمونه دلیل خارجی داریم، و الا لولا دلیل خارجی شرط که میاد تکلیف رو میاره، شرط میره تکلیف رو میبره. اگه جایی دلیل اثبات کرد تکلیف باقیه، خب اونم نوکر دلیل، و الا لولا دلیل خارجی اگه نباشه ما قائل میشیم به این که شرط میاد تکلیفو میاره، میره تکلیفو میبره، آخرش عقاب میشه دیگه، آخرش این که شما اگه این کارو نکنی عقاب شدی. مثالم بزنیم، مثال ولو تو واجب مشروع میشه، یک جنازه افتاده اینجا، باید نماز برش بخونی، نمیخونی، سیل میاد میبره، تکلیفتم میره، ولو ممکنه عقاب بشی که چرا تأخیر کردی، چرا عقب انداختی، چرا مسامحه کردی، ولی دیگه تکلیف نداری، موضوعی در کار نیست، شبیه اونه. خب تمام، با توجه به همه آنچه نماز قضا هم همینجوره دیگه، نماز قضا هم همینجوره، وقت که میاد وجوب میاره، وقت که رفت وجوب ادا میره، وجوب دومی مبنی بر قضا میاد، اخذ معافات شمافات. خب جمع‌بندی کنیم این سفره مارگیری رو که پهن کردیم، جمع کنیم همشو. نه راه حل ارائه شد، از این نه راه حل که خیلیاش به هم برمیگشت، راه حل آقای آخون درست پذیرفت، راه حل مرحوم آقای اصفهانی هم قابل قبول بود ثبوتن، ولی با واقعیت واجب تأخیری نمی‌ساخت. چون در راه حل مرحوم آقای اصفهانی ما واقعا دو چیز می‌خواستیم، ترخیص کرده بودیم، ولی واقعیت وقتی به خودمون رجوع می‌کنیم در واجب تأخیری ما دو چیز نمی‌خوایم، واقعا یکی از دو چیز رو می‌خوایم. اما راه حل آقای آخوند حلش اینه که میفرمود آقا اساسا علی نحو البدلیه میخواد، تردید هم چه اشکال داره؟ تردید در حوزه اراده تشریعی اشکال نداره، در حوزه اراده تکوینی اشکال داره. ایشون لذا میگو اصلا اراده قوه فاعل با آمر با هم فرق میکنن، فاعل حتما به شیء خاص معین وجود متشخص ارادش تعلق میگیره، لذا باید جزئی معین باشه، اما آمر نه، آمر میتونه ارادش به متعدد باشه. لذا میگفت سنخون آخر من الاراده، سنخون آخر من البعث، خلافاً لامام که میگفتن از همون سنخه. و این هم حرفی بود که پذیرفتیم. لذا اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم تعریفامون این میشه: واجب تخییری واجبیست که در آن اراده آمر به دو شی یا بیشتر به علا نحو البدلیه تعلق گرفته است، و واجب تعیینی واجبیست که در آن اراده آمر به شیء معین تعلق گرفته است. اراده تشریعی به اراده تکوینی قرار نمیگیره. نکنید اراده تکوینی که در اینجا در مقابل او قرار دادیم یعنی اراده فاعل. بله اراده تکوینی داره یکی از این دوتا رو، بعد اراده تشریعی پیدا میکنه به یکی از این دوتا، این اشکال نداره چون اراده آمره. فاعل یعنی خودش میخواد دست کنه یکی ور داره، این نمیتونه، بعد مشخص داره. بله اصلا این اشکال قبول نیست دیگه، اول آقا آخوندم گفتیم بودیم اصلا اشکالی نیست، اشکال رو بی خود وارد کردم. قیاس اراده تکوینی، تعبیر اراده تکوینی به کار رو بریم، قیاس فاعل و آمر قیاس غلطی، در آمر اشکال نداره تردید. نه همونو میگم، آقای آخوم گفت نه حرفشم درست، ما در فاعلم تا مرحلهی که میخواییم دست رو بذاریم رو شی علا نحو البدلیه اشکال نداره. مشکل از این پیدا میشه که فاعل به تشخص خارجی میرسه، تشخص روش تردید نیست. تو آمرم تا لحظهی که میخواد بگه که اشکال نداره علا نحو البدلیه است. بله مأمور بالاخره باید یک فر رو بگیره، مأمور یک کارو انجام بده، مأمور نمیتونه رو اول بدلی عمل کنه. یعنی در حقیقت اراده تکوینی که در دل آقای فاعل وجود داره با اراده تکوینی که در دل آقای عامر وجود داره، اینا با هم میتونن به بدلی تعلق بگیرن. گفتن عامرم که اشکال نداره که اونم الان اول بدلی میتونه باشه. این که در فاعل با مشکل مواجهه تعین بخشی به مراد در خارجه، همون کاریه که عامر در عالم خارج در محیط عمل و امتثال میکنه، نه در محیط امر، در محیط امر اشکال نداره. این جمع‌بندی بود، به نظرم میرسه جمع‌بندی خوبیست. خب همه این صحبت ها رو که 5-6 جلسه هم طول کشید بر چی گفتیم؟ همه اینا رو گفتیم که اولا معلوم بشه تعریف اینا چیه، در ثانیه مطلب دومی در بیاد، و اون این که خب اگه ما شک کردیم به این که این واجب ما تعیینیست یا تأخیری چه کار کنیم؟ چرا؟ درسته؟ چرا؟ حرفشم بد نیست شیخون از زنجانی، اما تأمل چرا؟ ما یادمون باشه اگر بخواییم همون حرفایی که تو واجب نفسی زدیم بیاریم اینجا 7-8 جلسه میکشه دیگه، ارجاع میدیم به اونجا، بحث رو دوباره باز نمی کنیم. اگه خاطر مبارک باشه در اونجا میگفتیم دوران بین نفسی و غیری، آقای آخوند گفته اطلاق میگه چی؟ نفسی. همونجا اومدیم گفتیم آقا این اطلاق یعنی چی؟ قبل تعطیلات محرم بید. گفتیم میگه اطلاق هیئت غلط، دو تقریرم ازش شد. اطلاق ماده مرحوم ناینی میگفت غلط. اطلاق ماده از ناحیه دیگری که مرحوم شیخ انصاری میگفت غلط. اطلاقی که مرحوم آقای بروجردی مطرح کرد غلط. نپذیرفت. در اونجا گفتیم این اطلاقه هایی که آقای آخوند میگه و به تبع ناینی و مرحوم بروجردی و مرحوم شیخ مطرح کردن، این اطلاقه قویش نیست، باطله. اینجا نمیخوام دوباره بازش کنم، برید اونجا عدله شو ببینید چرا باطله. خب از چی درسته؟ گفتیم ما چهار راه داریم. یک، اطلاق که باطله. دو، اینکه بیاییم یه نوع دیگر یه چیزی تحت عنوان اطلاق درست کنیم، ولی اون اطلاق معروف نیستان. چرا؟ برای اینکه اطلاق معروف مقسم رو ثابت میکنه. ساده بگم فرش چیه؟ مقسم. اقسامش چیه؟ فرش ماشینی، فرش دستی. شما من بهت میگم برو فرش بیار، نمیدونی قید دارم یا نه، میگی قید نزد، پس مطلق رو خواست، یعنی مقسم رو خواست، سواء ماشینی یا دستی. سنگ مطلقه، انواع داره، سنگ سفید داریم، قرمز داریم، خاکستری داریم و قصه الازاری. بهت میگم برو دوم سنگی بیار، میگی قید که نزد، پس مطلقه، پس چیو خواست؟ مقسم رو. اطلاق مقسم رو ثابت میکنه، قسم رو ثابت نمیکنه. واجب نفسی و واجب غیری قسمند، اطلاق نمیتونه یکی از اقسام رو ثابت کنه. اشکال ما هستشیم بودیم اصلا ما نمیفهم یعنی چی. به همین خاطر منتقل اصول اومده بود اساسا حرف آخوند رو برده بود به یه نوع دیگری از اطلاق، که خاطرتون باشه اون مفصل بحث کردیم. گفتیم اطلاق لعل در برخی جاها فرد ملائم رو ثابت کنه. دوباره بحثش رو باز نمی کنم، رجوع کنید ببینید تو صفحه 19 درسنامه های امسالمونه، الان صفحه 59 درس، صفحه 19. اونجا جواب دادیم که این اطلاق نیست، شما دارید از قرینه حالیه استفاده میکنید، دارید از قرینه تلاعم استفاده میکنید. اگه یه همچین قرینه بود خب خوبه، اگه نبود نیست. پس یه راه حل تمسک به اطلاق، راه حل دوم تمسک به قرینه تلاعب، راه حل سوم انصراف بود، مرحوم آقای فاضل مطرح کرده بود، اونجا ردش کردن. چون گفتن انصراف یعنی چی؟ یعنی ما از مثلا 1000 تا واجبی که داریم بگیم 900 تاش 950 تاش واجب نفسیه، 50 تا غیریه، در حالی که اینجوری نیست. در حالی که ما در عالم خارج که میبینیم 50-50 است، اگه نگیم غیریا بیشتره. اما در مانحنفی چی؟ در مانحنفی انصراف له وجه وجیه. ما میبینیم، بریم بررسی کنیم، عوامر عرف رو بررسی کنیم، عوامر شرع رو بررسی کنیم. از هر 100 تا امری که هست چند تاش تخییریه؟ دو تاش.
تو شرع هم تأخیر به گردی سه چهار تا مثال بیشتر نداریم، همین کسال کفاره است و همین موارد اینجوری. عرف هم از صبح تا شب قانونگذار تکلیف میکنه اگه یکی دو مورد تأخیر شرعی، این تأخیر قانونی نه تأخیر عقلی، تأخیر قانونی توش باشه، دازه اونم معمولا نیست، عرف هم معمولا نیست. لذا اگر نگاه بکنیم میبینیم که اوامر در لسان شارع و عرف و قانونگذار عرفی قریب به اتفاقشون اوامر تعیینی هست، هم از حیث استعمال هم از حیث وجود. لذا چه انصراف رو بگیم ناشی از کثرت استعماله، چه بگیم ناشی از کثرت وجوده، در هر دو صورت میتونیم قائل به انصراف بشیم. برگردیم راه حل چهارم رو میخواییم بگیم، دوباره تکرار فردا نخواهیم بکنیم این منظومه رو بگیم، نه امام مرحوم راه چهارم چه بود؟ هیچی، تعریف کردیم، گفتیم واجب تعیینی علی نحو البدلیه و تأخیری علی نحو البدلیه واجب تعیینی معین. پس اینا دوتا قسمن، رابطه شون مقسم و قسم نیست، قسیم همه، رابطه مقسم و قسم نیست که اطلاق به یکی برگرده، پس اطلاق کنار، قرینه تلاعم قابل احراز نیست کنار، انصراف حرف خوبیش، حرف آقای فاضل در اونجا رد شدم و اینجا قابل اثبات، قابل قبول. راه حل چهارم چیه؟ راه حل چهارم چیزیه که تحت عنوان اصالت و نفسیه مطرح کردیم، مربوط به امام بود. حضرت امام گفته بودن آقا اگر شما به یکی بگی برو این کارو بکن، طرف پس فردا بیاد زل زل بهت نگاه کنه بگه نکردم، میگی چرا؟ میگی چون احتمال دادم، میگه چون احتمال دادم واجب تأخیری باشه، من نماز بخونم کافیه. یه گوشو میگیری میتابونی، میگی آقا تو بیجا کردی احتمال دادی، از بوکی بود میگفتم. این اصالت و نفسی است. همونجا مطرح کردیم، بعدن هم یه جلسه دو جلسه راجع به صحبت کردیم که توجه بکنیم این فرقی با اصالت و احتیاط داره، نبریم جز اصول عملیه، این از اصول عملیه نیست. به چه لسان؟ به این لسان گفتیم وقتی همچین چیزی عرفن وجود داره میتوانند آمر و متکلم و مخاطب به اتکاء به این قاعده عقلایی کار خودشون رو انجام بدن، پس هازا بیانو، این قاعده عقلایی بیانو. این همون نقطه بود که گفتیم ندیدیم کسی بگه، یعنی تمسک به قواعد عقلایی که ممکنه از دلش قواعد اصول عملی دراد به عنوان یک اماره. اینجا هم همین، در حقیقت اینجا هم همون حرف امام قابل سرایانه، قابل قبوله، فرمایششون کاملا درست. اونجا تحت عنوان اصالت و نفسیه مطرح کردیم، اینجا اسمش میشه اصالت و تعیینیه، دیگه اصالت و نفسیه نمیشه، چون نفسی بودن مقابل غیری بودنه، این تعیینی بودن مقابل تأخیری بودن. لذا این به عنوان جمع بندی اون نه دیگه اینجا نیست، این اصالت و نفسیه رو که زیر جیم گذاشتیم اسمش اصالت و نفسیه، در حقیقت باید بکنیم اصالت و تعیینیه. صفحه 60 اون شماره نوشته جیم، اصالت و نفسیت هم اشاره به اون مبحثه، ولی باید گفت اصالت و تعیینیه. پس به این بیان بحث تعیینی و تأخیری هم تمام، معنای تعیینی و تأخیری رو شناختیم، در دوران بین این دو هم حکم میکنیم به تعیینی بودن. از دو راه میشه رفت، تو نفسیه راه بود، اینجا دو راهه، هم راه انصراف برامون بازه، هم اصالت و تعیینیه. فردا بحث واجب کفایه.